صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، صلي على محمد، اللهم صلي على محمد وآل محمد
وآل محمد. سرآغاز سخن نام خدایی است که غفار و خطاپوش و کریم است، در مخصوص رحمت را کلیدی است که بسم الله الرحمن رحیم است. به نام خدایی که کلامش برترین کلام هاست و نامش زیباترین نام ها، همون که والاترین آرزوی مؤمنان است و برترین تمنای مشتاقان. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله اطهار. هزاران درود و سلام تقدیم به پیشگاه شما بیننده های عزیز و ارجمند، همراهان صمیمی و دوست داشتنی شبکه جهانی ولایت، برنامه زمزم احکام در خدمتون هستیم. بنده به اتفاق کارشناس محترم برنامه و همکاران بسیار عزیز و تلاشگرم و اجازه میخوام که در همین ابتدای برنامه، فرارسیدن شب ولادت پیامبر بزرگ حضرت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام رو خدمتتون تبریک عرض بکنم و انشاءالله میان برنامه هم ویژه برنامه هم تقدیم خواهد شد که حالا دوستان اطلاع رسانی هم خواهند کرد. 3012-03 و راه‌های ارتباطی شبکه جهانی ولایت در اختیارتون هست که بتونید پیام‌های خودتون ارسال بفرمایید، پیامک بزنید، تلفن بزنید و سوالات شرعی خودتون رو بپرسید و حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدپور به اونها پاسخ بدن. حاجا سلام و عرض ادب و احترام، خوش آمدید.
خواهش میکنم. و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند، هر کجا این جهان پهناور که هستید، داخل کشور اسلامی ایران، فراتر از این مرزها، عرض سلام و ادب و احترام و تحیت دارم و امیدوارم که انشالله تنهاتون سالم باشه، دلهاتون شاد باشه و دلهای همه ما و شما به نور ایمان و نور ولایت اهل بیت عصمت و طهارت منور باشه. من هم به سهم خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم ولادت پیامبر عظیم الشان الهی رو، پیامبر اولوالعزم حضرت عیسی ابن مریم سلام الله علیه رو، البته هم به مسیحیان عالم پیروان اون حضرت و هم به همه مسلمان ها، چون انبیای پروردگار متعال همشون برای ما محترمند و عزیزند و بزرگوارند. بنابراین ما هم عرض ارادت داریم به محضر همه انبیای الهی، مخصوصا این نبی بزرگوار حضرت عیسی ابن مریم سلام خدا و درود او بر اون حضرت و مادر بزرگوارش حضرت مریم.
خیلی ممنونم، لطف کردید جناب استاد. مثل همیشه انشالله پاسخهای جامع و کامل حضرت عالی رو به پرسش‌های بیننده خوبمون خواهیم دید و خواهیم شنید.
در خدمت
عرض کنم، اجازه فرمایید.
در خدمت
آقا مرتضای پویا و دهستانی، دو بیننده بزرگوار، البته سوالی نداشتن، گفتن سلام خدمت تمامی عوامل شبکه، خیلی خوشحال شدیم که مجددا به هاتپد برگشتید، خدا خیرتون بده، باعث شدید دوباره شبکه ولایت بهره مند بشیم. ممنون از لطف شما، ما هم خیلی خوشحالیم. جواد پوربختیاری از کهنوج استان کرمان، حالا سوالشون خیلی مفصله جناب استاد، ولی خب منظورشون اینه که درباره وضو گرفتن، اینی که دست ها رو چند بار بعد آب بریزیم، صورت رو چند بار دست بکشیم، حالا هم دست رو هم صورت رو، و بیشتر در این خصوص بوده سوالش.
ببینید، قبل از اینکه ما وضو بگیریم، حالا گاهی از خواب پا شدیم، مثلا نماز صبح می‌خوایم بخونیم، وضو بگیریم، از خواب پا شدیم، دستامون رو ابتدا می‌شوریم، صورتمون رو می‌شوریم، اینها اصلا جزء وضو نیست. بله. وضو اصلا از اینجا شروع نمیشه. دست‌ها رو بشوییم یا نشوییم، صورتمون رو بشوییم یا نشوییم مهم نیست. ممکنه کسی اصلا دست‌هاش هم نشوره، شیر رو باز بکنه، مستقیما آب بریزه صورتش. این یه نکته. نکته دوم این که حالا چند تا ما مشت آب بریزیم صورت، اینم باز مهم نیست. سقفی نداره، تعیین نشده. دو تا مشت بریزیم، سه تا مشت بریزیم. البته اسراف نکنیم.
ولی تعداد ملاک نیست.
ممکنه شما یه مشت آب بریزید کامل صورتتون آب بگیره. مهم اینه. این نکته سومه. پس نکته دومی که باز تعداد ملاک نیست، نکته سومی که واجب است که عضو ما نسبت صورت آب بگیره. یا دست فرق نمی‌کنه. من کار ندارم، ممکنه یک کسی مشتش خیلی ماشاءالله
پرپیمون باشه،
پرپیمون است، بزرگه، یک مشت که بریزه کامل دست راست رو میتونه تا سر انگشتان آب بگیره. این مهمه. آب گرفتن واجبه، یعنی صورت شما آب بگیره، حالا با یه مشت با دو مشت فرق نمیکنه، و این مهمه. حالا دست کشیدن چی؟ دست کشیدن واجب نیست. ممکن است همین که شما آب رو می‌ریزی صورتتون، اونقدر این آب زیاده که کاملا از پیشانی تا چونه شما عرض صورت هم معلومه، بین دوتا گوشتون آب گرفت، خیس شد، کافیه، دستم نمیخواد بکشید. یا مثال دیگر بزنین، شما صورتتون رو زیر شیر میگیرید، میشه؟ بله، هیچ اشکال نداره. شیر رو باز کنید، صورت رو زیر شیر بگیرید، از بالا به پایین کامل آب گرفت، دست کشیدن
شده میشه گرفت. بله. دست نمیخواد.
بعد دست کشیدن نمیخواد. دست کشیدن فایدهش دو چیزه. یکی این که در مصرف آب شما صرفه جویی میکنید، چون این آبو که ریختید با دستتون میارید بقیه جاهای صورت
پوشش میدید،
پوشش میدید. یکی هم در زمان صرفه جویی میکنید، چون خیلی سریعتره دیگه، تمام میخوام صبر بکنم، نه، دستو میکشید تمام، کمک، در واقع دست کمکه و الا واجب نیست. نکته دیگری که باید باز در وضو عرض بکنیم این است که خب حالا شما دست کشیدید، صورت شسته شد، کار واجبتون تمام شد، واجب بود دیگه، تمام شد دیگه. حالا من الان دوباره میتونم صورتم رو آب بریزم و کاملا دست بکشم، کامل دوباره شسته شود؟ فرمان بار دوم اشکال نداره. اگر این کارو کردی که معمولا دیگه آدم نمیکنه دیگه، حالا وقتی شما صورتت تموم شد برو سراغ دست راست دیگه، حالا دوباره آب بریزید، دوباره دست بکشی، کاملش بکنی. حالا اگه این کارو کسی کرد اشکال نداره، ولی بار سوم دیگه جایز نیست. بار سوم شستن ها نگفتیم، بار سوم آب ریختن، چون آب ریختن که گفتیم اصلا تعداد نداره.
بعد از هر تعدادی که آب ریختیم، اولین باری که دست بکشیم یک بار حساب میشه دیگه.
دست بکشیم کامل کنیم. بله. صورت رو، این میشه یه بار، این میشه یه بار شستن، تمام شد. بار دوم اشکالی نداره، مانعی نداره. بار سوم جایز نیست.
درست.
دستمون هم همینه، یعنی همین قانونی که برای صورت گفتیم برای دستمون هم همینطوره. آب بریزید کامل از آرنج تا سر انگشتان شسته شد، این میشه یه بار. ولی چند تا مش آب ریختید، ممکنه دو تا مش، ممکنه سه تا مش، اون مهم نیست، مهم این است که کامل بشه، این میشه یک بار. دوباره میتونم این کارو بکنم، دوباره آب بریزم، بار دوم بب نداره، بار سوم جایز نیست.
حالا یه سال تو پرانتز جان استاد، من با مشت اولی که آب میریزم تمام صورتم رو آب میگیره و خیالم راحته، ولی توی فصل زمستان آب گرم، توی فصل تابستان آب خنک، وقتی میریزم احساس لذت میکنم، بنابراین 3-4 تا مشت آب دیگه میریزم. یعنی نیتم اینه که مثلا در واقع خنک بشم یا گرم بشم لذت ببرم. آیا این توی وضو ایجاد اشکال میکنه؟
یعنی بفرمایید بین وضو آبی میریزم که دیگه قصدم وضو نیست.
بله، قصدم وضو نیست،
این میشه آب غیر وضو.
درست.
این کارو نباید بکنه. قبل از وضو میتونه، گفتیم هم توضیح هم دادیم، قبل از اینکه من وضو رو شروع کنم دستامو شستم، مثلا با مایع دستشویی قشنگ دستامو شستم، مثلا صورتم هم چون خواب‌آلود بودم اینها، چشمامو تمیز کردم، صورتمو شستم، تمیز کردم،
تازه وضو میگیرم،
تازه قصد وضو میکنم، آب میریزم، صورت میشورم، دستا. ولی بین وضو من نمیتونم این کارو بکنم، بگم خب حالا صورتو کامل شستیم، نه، آب خوبیه، آب گرمی، الانم که هوا سرده، بذار یه چند تا مش آب بریزیم، نه به خاطر وضو ها، پس چی؟ گرم بشه، لذت آدم کیف میکنه، لذت، نه،
این کار پس درست،
این کار درست نیست. یعنی بین وضو این کار نکنه. چه این کارو بکنه؟ یا قبل از وضو یا بعد از اتمام وضو که وضوش گرفت تمام شد دیگه، حالا هر چی میخواد وضو آب بریزه، اصلا سرش هم آب بریزه، صورتش هم پاش هم بشوره، اصلا چه اشکالی داره؟ تموم شه وضو، مسح پاش هم بکشه، پاش هم بشوره، صورتش هم بشوره، هر کار میخواد بکنه.
خیلی ممنونم استاد ویتور عزیز. سوال بعدون فش میکنم از تاجیکستان باشه اگر اشتباه نکنم، حالا با توجه اینکه جشن کریسمس هم نزدیکه، گفتن که سوال داشتم از کارشناس محترم جناب ویتور، کار کردن در کلیسا جایز هست و فروختن ابزارهای جشن کریسمس باز گفتن جایزه؟ ممنون که از سوال ما پاسخ میدید. بعدم گفتن ما از این شبکه لذت میبریم. درود بر شما.
خب ببینید، واقعا این مسائل مبتلا به برای بعضی از افراد در کشورهای خارجی،
بله،
خب جزء شغل‌های فکر می‌کنم خیلی طبیعی هم باشه. خب رفته کار کردی تو کلیسا، صرف کار کردن در کلیسا نمیشه گفت حرامه. چرا؟ میخواد بره اونجا، مثلا این است که بنایی میخواد بره کلیسا رو بنایی کنه، مثلا نقاشی میخواد بره نقاشی بکنه، یا مثلا فرض بفرمایید که یک کارگر خدماتی میخواد بره اونجا رو آب و جارو کنه. اما یه وقت از عنوان‌های دیگری پیدا میکنه. یعنی چی؟ یعنی دیگه از این دید نگاه نمیکنید که این آقا داره کار خدماتی میکنه، یه خود جارو میزنه دیگه، چه اشکال داره؟ نه، شما یه عینک دیگری رو به چشم بزنید، با یک نگاه دیگری ببینید. اون نگاه چیه؟ بله، تقویت این هویت و فرهنگ، تقویتش. ما مسلمانیم، درسته؟
بله.
یک مسیحی میاد تقویت بکنه و ترویج کند مسجد را؟ معمولا اینجوری نیست. هویت من کلیساست، هویت مسلمان هم مسجدشه.
در واقع هر کسی در راستای تقویت هویت خودش تلاش میکنه.
بسیار خوب. من نمیخوام بگم حتما این کاری که او میکنه تقویت مسیحیت است. نه 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 نه، اگر میارم، اگر واقعا اینجوری باشه، یعنی اگر ما اینجور متوجه بشیم تو عرف ما بهش اعتراض میکنم، چرا رفتی تو کلیسا داری کار میکنی؟ یعنی شما ببینید، برای مسیحی کار کردن اشکال نداره ها، یه مغازه دار مسیحی شاگردش مسلمونه، اشکالی نداره ها، ولی اینجا غیر از اونه. شما در مغازه مسیحی نمیخوای کار بکنی، شما میری توی کلیسا میخوای کار بکنی. عرف مردم چی میگن به شما مسلمونا؟ میگن شما مسلمونی، پس چرا داری میری اونجا کار میکنی؟ این کلیساست، مسجد که نیستش که. اگر واقعا، منم الان اصلا قاطعانه نمیخوام ابراز نظر بکنم، چون این مسئله موضوع شناسی است. اگر واقعا تقویت باشه، ترویج باشه نسبت به اون مکتب که مکتب مسیحیت هست، درسته؟
بله.
این کار جایز نیست. این ماله کار کردن توی کلیسا. و اما سوال دیگه شون که میگن که آقا نزدیک کریسمس، مثلا فرض کنید من مغازه دارم، مسیحی ها میان از من اون اسباب و ابزار
درخت کریسمس و
اینا رو میخورم. درخت درخته که چیز حرامی نیستش که. اونجا هم باز همین جواب رو میدیم. چه میگیم؟ میگیم به خودی خود که عیب نداره. ولی واقعا اینها ببینید، البته بازم میگم ها، بعد نرن دوباره برداشت سو بکنن. من نخواستم بگم حتما اینجوریه. میگم اگر چون جا تا جا هم فرق میکنه. همون مغازه دار توی اون کشور داره به مسیحی‌ها اینها رو میفروشه. نمیدونم واقعا، حالا به نظر شما ها، من دارم میپرسم، عرفه. آیا این رو شما ترویج میدونید؟ مثلا من مغازه میجوری، مسیحی هم میان میخرن، این ترویج تبلیغ مسیحیته؟ اگر باشه، ولی همین کار رو تو ایران ما بکنیم، من میخوام جا رو عوض کنم، همین کار رو ما تو ایران میکنیم. مثلا تو شهر قم فرض بفرمایید که یک کسی مغازه داره، الان این ایام فرض کنید که درخت کریسمس میاره یا مثلا چیزهای دیگه میکنه مربوط به اینه، تازه به مسیحی هم نمیفروشه.
خب قطعا ترویج میشه دیگه.
میاد به مسلمان ها میفروشه. خب میگه چی آقا؟ چی رو داره ترویج میکنه؟ من فکر میکنم جا تا جا ما باید تفاوت قائل بشیم. تو اینجا اگر این کار کرد، اونم به مشتری مسلمان، داره در واقع رواج میده، ترویج میکنه، این نباید جایز باشه. ولی اون در اونجا میاد اولا به مسیحی میفروشه، بعدم توی محیطی است، توی محیطی است که اغلب
جلب توجه نمیکنه،
جلب توجه نمیکنه. باز با اگر میگم، اگر واقعا ترویج باشه ولی جایز نیست، اگر ترویج نباشه اشکالی نداره.
خیلی ممنونم. همچنان زمزم احکام رو داریم تقدیم نگاه های مهربانتون میکنیم از شبکه جهانی ولایت، ندای حقیقت و مودت، برنامه که 3 روز در هفته با افتخار تقدیمتون میشه، روزهای شنبه، دوشنبه و چهارشنبه از ساعت 18 تا 19 به صورت زنده و به وقت ایران اسلامی. شما هم در زمان پخش برنامه به صورت زنده و هم در زمان بازپخشش میتونید پرسش‌های خودتون رو مطرح بفرمایید تا حضرت استاد به اونها پاسخ بدن. سرکار خانم محمدی از شهر کابل خیلی به برنامه، به همکاران برنامه، به حضرت لطف داشتن. ما هم تشکر میکنیم از این بزرگوار. گفتن سوالی دارم، اینکه همسرم پول خرجی که برام میده از اون پول مقداری رو پسنداز میکنم که همسرم خبر نداره از این پسنداز من. بعد از این پول پسنداز هم برای فرزندانم یا برای خونه خرج میکنم، آیا مشکلی داره؟
خب این دیگه کدبانویی این خانومه و پسندازرم جای دیگه نمیره خرج بکنه، یعنی خرج شخصی نمیکنه، باز خرج
خونه میکنه،
زندگیه. این پولی که شوهر داده برای تهیه مایحتاج زندگی، حالا لباس، خوراک، هرچی. حالا یه مقدارش الان خرج میکنه، یه مقدارش هم داره، خلاصه خرج میکنه این رو. یه وقت است که نه، این پول جمع میکنه، مثلا میگه که من پسنداز میکنم، شوهرم خبر نداره، جمع که میشه میرم مثلا میگم فرض کنید به یه نیازمندی. نمیشه همچین کاری بکنم، چون این خارج از محدوده مخارج زندگیه. ولی ایشون نه، ایشون پسنداز میکنه، خرج زندگی میکنه، مثلا یه مقدار تاخیر میندازه، الان خرجش نمیکنه، بخشش رو نگه میداره، مثلا یه ما دیگه، دو ما دیگه، یه وقتی دیگه خرج میکنه. قاعدتا این خلاف رضایت شوهر که نیست هیچی، بلکه این جور موارد رو شوهر خیلی هم باید شکرگزار باشه که یه خانم اینجوری
مدیریت داره،
مدیریت داره، تدبیر میکنه، پس انداز میکنه برای آینده.
بله، خیلی ممنونم. آقای رنجبر از کرج گفتن سلام، خسته نباشید. دوستام گفتن حاج آقای مکارم ازدواج سفید رو حلال کردن. گفتم دروغه، اگه میشه توضیح بدید.
قطعا دروغه ازدواج سفید. البته ممکنه بعضی از بینندگانمون بگن خب حالا این چه اصطلاحیه، امروزه رایج شده. اصطلاح سفید یعنی این که دختر و پسری یا حالا مرد و زنی، حالا هرچی، حالا یا جوان یا مسن فرقی نمیکنه، مایل هستن که با هم دارن زندگی میکنن، زن و شوهر باشن. خب ولی صیغه ازدواج، یعنی اون جمله خاص ازدواج رو نخونن، نه مهریه‌ای، نه عرض میشود که عقدی، هیچی، هیچ. به اصطلاح میگه که من راضی، بله تو هم راضی، دیگه حال بقیهشو نگم دیگه. همین، من راضی، تو راضی، بریم سراغ کار و زندگیمون، بریم زیر یه سقفی با هم زندگی بکنیم. اینا واقعا زن و شوهرن؟ چی میتونه این رو نسبت به یک مرجع تقلیدی؟ هیچ کس چنین چیزی رو نمیگه، هیچ مجتهدی هم چنین فتوایی قطعا نداره و خدایی نکرده اگر اینها حکم را بدانند و برن این کار رو بکنن، این زنا محسوب میشه.
بله. بعد حالا باید خیلی مواظب باشیم تو فضای مجازی. خب در واقع درست کردنش و فرستانش تو فضای مجازی کاری نداره، ما در واقع بیننده باید عاقل باشه، اینکه خب حالا هر چیز رو ببینیم و باور بکنیم، باید مواظب باشیم.
مخصوصا احکام دین ما،
دینمون مربوط باشه. بله.
خیلی حساسه، حرام حلال همچون که ما نمیتونیم، که اینو ما بارها عرض کردیم که احکام رو از منبع موثق و مطمئن بگیریم، حالا یا خود رساله یا شما شک دارید زنگ بزنید دفتر مرجع تقلید، از دفتر سوال بکنید.
الانم که امکانات هست دیگه،
به سایت مراجعه کنید، تمام مراجع ما سایت دارن، به سایتشون مراجعه کنن ببینن، یا از کارشناس بپرسن، اکتفا نکنن به اون چیزی که تو فضای مجازی منتشر میشه.
بله، خیلی ممنونم. نعیم از آلمان بیننده عزیزمون گفتن سوالم در برنامه گذشته که راجع به فرزند خواندگی بود نیمه ماند، لطفاً تکمیل نمایید. حالا من یادم نیست که واقعا نیمه کاره موند،
فکر نمی‌کنم.
حالا باز اگر نکته خودشون دارن لطف کنن باز بپرسن.
که من یادم برنامه روز شنبه بود دیگه،
من
گفتیم اگر دختر یا پسر زمان شیرخوارگی باشه، از راه شیر دادن قابل محرم شدنه. اگر زمانش گذشته دیگه، شده 5 سال 6 سال فلان، وقت اینو گفتیم اگر دختر باشه راهش چی، اگر پسر باشه راهش چی.
فهمیدید که در واقع مسئله مهمیه، ولی با توجه به وقت برنامه حالا با تدبیر از طور کامل توضیح دادید.
بله، کامل
من یادم اومد. سوال بعدی گفتن میگن موقع نماز اگه تسبیح و یه چیز دیگه جلوی در واقع مهر گذاشته بشه، اگر کسی از جلوی نماز خون رد بشه اشکالی نداره، درسته این؟
ببینید، رد شدن افراد جلوی نمازگزار، که از جلوی نمازگزار رد بشن و شخص در چنین جایی وایس نماز بخونه، مکروهه. یعنی یکی از مکانهایی که انسان مکروه در اونجا نماز بخواند همینه. شما جایی وایسادی نماز بخونی که هی جلو دارن رد میشن. اینه. بنابراین یه چیزی که مرز بین شما و عرض میشود که اون افراد باشه گذاشته بشه. حالا ممکنه فرض کنی حالا یکی مسن باشه، عصا داره. اساسش رو میذاره. یه مرزه. معناش اینه که من خودمو از اون بخش، از اون تیچه جدا کردم. آیا اینکه با تسبیح هم میشه چنین کاری کرد؟ معلوم نیست واقعا. یه تسبیح بگذارم. اون چیزی که در احکام داره توی رساله رفع کراهت به این است که یه حائلی بگذاره. حائل ها، حائل یعنی یه چیزی که مانع بشه. حالا حائل ممکن است فرض بفرمایید که کیف داره، کیفشو میذاره قشنگ. من اینوری کیفم، اونام اونوری کیف رفت آمد میکنن. این خوبه. یا مثلا فرض بفرمایید یه چیزی باشه که کاملا مرز درست میکنه، مثل مثلا عصای. مثلا یا فرض کنید عبامو در میارم، عبام رو جلوی خودم کاملا لوله میکنم جوری. ولی تسبیح، تسبیح آقای اینقدره، اینم واقعا مرز حساب میشه، منو جدا میکنه از اونها که رفع کراهت بکنه؟ این معلوم نیست.
خیلی ممنونم. ما با زمزم احکام با شما هستیم، یه فرصت رو از دوستانم میگیریم، برمیگردیم با شما خواهیم بود.
برای خلق تو باید کنند تحسین، نشد مشاهد 63 سال نفرینت از آن طرف. تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستین. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگر چه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگر چه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش؟ همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت، اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو بگو مدینه علمی علی در آن است. بگو که واجب عینی است حرمت درها.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها در محضر شما خوبان هستیم که بهترین هستید. از شبکه جهانی ولایت برنامه زمزم احکام، حضرت استاد وحیدپور به سوالات شرعی شما پاسخ میدن. 3012-03 و راه ارتباطی دیگر در مقابل دیدگان شما هست که بتونید همین الان سوالای شرعی خودتون رو بپرسید و پاسخ رو بلافاصله بشنوید. 0901-98-18. خب حالا نمیدونم در ادامه سوال گفتن در ضمن ایشان خانه پسر فامیل ما رو ترک کرد و فرزندشان رو هم بردن و از و آن هم بی دلیل. حالا من نمیدونم مربوط به کدوم سوال بوده، حالا بهش میرسیم مجدد. آجا گفتن پشت فرمان میشه تیمم کرد؟ حالا بعد سوال قبلی رو کاملش بکنم.
چی تیمم میکنه؟ تیمم باید روی چیزی باشه که صحیح باشه. خاک، سنگ، کلوخ، شن، ماسه، چیزایی باشه که از اجزای زمینه. شما پشت فرمان میخواید روی چی تیمم میکنید؟ روی داشبورد؟
حالا شاید مثلا رو داشبوردش خیلی خاک نشسته.
واقعا اگر غبار باشه، واقعا اگر غبار باشه، یعنی جوری باشه که عرف تشخیص میده که ایشون روی خاک داره دست میزنه، اون اگر باشه ابن. شایدم من اینجوری الان فکر کردم که از سوال ایشون برداشت اینجوری باشه. نمیخواد بگه پشت فرمون که میخوام تیمم میکنم روی داشبورد من تیمم میکنم. نه، ممکنه فرض بفرمایید که هست الان خیلی هم راحته. یه مستطیل برای تیمون درست کردن، سنگ مستطیلی قشنگ. اینو فرض کنید که همینجور میذاره همونجا و روشم تیمون میکنه.
ممکنه اون کسی که بغل دستش نشسته رو نگه داره ایشون تیمون کنه،
اشکال نداره. اگر سوال اینه، صرف این که ما در ماشین هستیم ولی تیممون روی سنگ مثلا، اشکال داره؟ خیر، هیچ مانعی نداره. ولی آیا این که ما در ماشین بر روی داشبورد مثلا، یا نه پشت فرمون نیست، صندلی عقب نشسته میخواد روی چی تیمم کنه، دستاشو میزنه به پشت این صندلی جلویه، اینجوری نه، این نمیشه، فایده نداره.
با اون فرض اول اگر در حال حرکت باشه مشکلی نداره؟
نه نه نه.
خیلی ممنونم. گفتن که از افغانستان ولایت هرات سوالی داشتن، گفتن که وضو گرفتن قبل از هر غسل صحیح است یا خیر؟ نعمت الله از افغانستان.
هر غسل آخه چه غسلی؟ فرق میکنه. اگر غسل جنابت است که نباید وضو بگیره، بدعته، چه قبلش چه بعدش، ولی چی میخواد وضو بگیره؟ اگر غسلهای دیگره که نیاز به وضو داره، مثل فتوای حضرت امام، میدونید دیگه بعضی از مراجع غیر غسل جنابت میگن وضو میخواد.
بله.
خب حالا این وضو رو میخواد مثال بزنم، با مثال واضح میشه دیگه. فرض کنید خانومیش میخواد غسل حیض انجام بده، ایام ماهانش تمام شده، میخواد غسل. خب حالا این خانم میخواد وضو رو قبل از غسل بگیری و بعد از غسل بگیری، فرق نمیکنه. پس نفرمایید هر غسلی، غسلهایی که نیاز به وضو دارند فرق نمی کند که وضوش رو قبل از غسل بگیرد یا بعد از غسل بگیرد.
عذرخواهی میکنم. بیننده بزرگواری پرسیدن که خالکوبی چه حکمی داره؟ آیا وضو گرفتن با بدن خالکوبی باطله؟
نه، وضو با غسل اشکال نداره. خالکوبی زیر پوسته، اصلا روی پوست جرم نداره. این وقت دست میکشه روی پوستی چی نیست. خالکوبی به وسیله سوزنه. طب. قدیم اینجوری بود، نمیدونم الان چه جوریه ها، خبر ندارم. سابق اینجوری بود، سوزن رو یه موادی داره، اون مواد رو میبرن زیر پوست، با سوزن میبرن زیر پوست، به همین جهت هم هست که میمونه دیگه، موندگاره، روی پوست نیستش. بنابراین وضو که میگیرن مانعی وجود نداره، غسلشون هم که انجام میدن مانعی وجود نداره.
حالا این شکل شمالی که جدیدن میزنن، فکر میکنم یه چیزی مثل حالت چاپ باشه روی بدن، اون ایراد داره اگر همچی چیزی باشه؟
اگر اینجور باشه که شما میفرمایید، بله این مانع میشه دیگه، این مانع به استناب میشه اگر جرم داشته باشه. من نمیدونم اخیراً، سابق رو میگم که خالکوبی زیر پوست بود، ولی اینجور که شما میفرمایید نمیدونم، بعیدم نیست.
همون خالکوبی هم شاید همچنان باشه، ولی این نوع جدیدش هم حالا در واقع فکر می‌کنم همین
بله.
حالتی هم
حالا باشه. حالا اگر بشه واقعا تفحص کرد ببینیم به چه صورتی است، بله اگر جرم باشه اون وقت این وضو و غسلش باطله.
درست. پرسیدن اگر ناخن پا بلند باشه و زیرش هم سیاه باشه، برای مسح وضو مشکل داره؟
ببینید، هم برای مسح پای مسئله مطرحه، هم برای شستن دست راست و چپ، فرق نمی کنه. شما اگر ناخونتون بیش از اندازه بلند بود، معیارش هم بارها عرض کردیم، ببینید معیارش اینه که شما وقتی کف دست رو به سمت خودتون میگیرید، اگر ناخونتون بلند باشه این ناخون رو میبینید، یعنی اومده از انگشت بالاتر، این ناخون بیش از اندازه بلنده. اگر ناخن دست و بلنده، وقتی که شما میشورید حتما باید زیر این ناخن تمیز باشه، آب بره، ناخن زیر چرک نباشه. چرا؟ چون ظواهر باید آب بگیره، باطن نیاز به آب گرفتن نداره. مثل باطن یعنی داخل بینی، داخل گوش، اینا. اگر ناخنتون کوتاهه، اجازه باطنه، زیرش لازم نیست آب بره. این مال ناخنهای دست. و اما ناخن پا، ناخن پا برای متر فرض کن شست پاتون، خب این ناخون بلنده. حالا این ناخون که بلند شد دیگه فرق نمیکنه چرک زیرش باشه یا نباشه. این ناخونه وقتی بلند شد، شما در واقع نمیتونید از سر انگشت مسح بکشید. این ناخونه مزاحم کار شما. این ناخون اگر کوتاه بشه، اون وقت شما میتونید راحت از سر انگشت مسح بکشید. پس بلند کردن ناخون شست پا، چه چرک زیر اون باشد، چه نباشد، مانع از این است که ما بتوانیم مسح صحیح انجام بدیم. اون ناخون باید کوتاه بشه. ولی در ناخونهای دست نه نه نه، فرق میکنه چرک باشد یا نباشد. اگر چرک باشه باید تمیزش کنیم، آب زیرش بره، ولی اگر نه خیر، چرک نیست ناخونمونم بلنده، بعضی ها ناخون بلند میکنن تمیزم نگه میدارن، آب زیرش هم میره، اون اشکال نداره.
بعد اگه ناخن شست پا خیلی بلند باشه تو قرار دادن روی زمینم به عنوان یکی از مواضع
احسنتون یه مشکلم اونجا پیدا میکنه. اگر واقعا ناخن شست پا به اندازه بلند باشه که نتوانیم موقع سجده سر انگشت رو روی زمین بگذاریم، اونم باید سجدمون درست نیست. چرا؟ چون باید هفت عضو روی زمین باشه. پیشونی رو گذاشتی، دو تا کف دست گذاشتی 3 تا، دو تا سر زانو گذاشتی 5 تا، ولی به جای سر انگشت ناخن رو زمین گذاشتی، اونم با سجدت درست نیست.
بله. عرض کنم که آقا مرتضی از آمریکا گفتن با عرض سلام، ما هم عرض سلام ادب و احترام داریم خدمت حضرت عالی. سوالم گفتن درباره مهر نمازه. اول بگم که من خودم همیشه مهر استفاده میکنم، ولی سوالم اینه که از پیروی از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله ما از سنگ، چوب و هر چیزی که مجاز هست استفاده میکنیم. از اونجا که من میدونم پیامبر در گرمای طاقت فرسا برای سجده از لباسشون استفاده میکردن، پس چرا سجده بر پارچه یا فرش درست نیست؟
نه، این درست نیست. پیغمبر بر لباسشون سجده نمیکردن. اتفاقا ما در روایات داریم که در اون گرما میدونی که اول مسجد النبی سقف نداشت.
بله.
این نماز که میخوندن زیر آفتاب بود. گاهی اونقدر گرما و تابش آفتاب شدید بود که وقتی میخواستن سجده بکنن اصلا پیشانیشون داغ میشد. اینجوری بود. داره در روایات.
بله.
ولی هیچ موردی ما نداریم که پیغمبر روی لباس خودشون سجده کرده باشن. روی حصیر چرا؟ حصیر اشکالی هم نداره. حصیر اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حصیر از چیه؟ از چوبه دیگه. حصیر از مثلا چوب خرماست یا از نیه مثلا حصیر. بنابراین میشه حصیر از چیزی درست شده که پوشیدنی نیست، خوراکی هم نیست، ولی روییدنیه. مثل چوب درخت. اونم اشکال
داره. منظور حصیر چوبیه چون حصیر پلاستیکی هم
داره. نه حصیر چوبی منظورم. آخه اون وقتی حصیر پلاستیکی نبوده. اون وقت هنوز پلاستیک اختراع نشده بود.
بله حالا نه الان منظورم برای شاید فکر بکنه.
نه اشتباه نشه. حصیر پلاستیکی نمیشه برای سجده کرد. حصیر چوبی یا خود چوب فرق نمی‌کنه. حصیر چوبی، خود چوب، برگ درخت، این جور چیزا اشکالی نداره.
بله. عرض کنم که آقای نعیم از آلمان مجددا پیام دادن، گفتن از شما متشکرم که زود جواب‌ها رو میدید. بعد گفتن راجع به دختر فرزندخوانده جواب دادید، راجع به پسر فرزندخوانده مان کسی گفت که باید از قیم دختر یا پسر اجازه داشته باشیم، قیم این بچه ها چه کسیه؟
خب این یه مسئله دیگه است. نحوه محرم شدن رو ما توضیح دادیم.
بله.
اگر دختر باشه این ناپدری، یعنی کسی که این بچه رو آورده، پدر داشته باشه، گفتیم پدر با اون دختر اگر ازدواج بکنه درست؟ بله. این دختره زن پدر من محسوب میشه، با من محرم میشه. اگر پسر باشه مشکله.
بله.
واقعا راهش سخته. پسر باشه با نامادری که نمیتونه نکاح بکنه که، اون نامادری خودش شوهر داره که، با مادر اون نامادری که مادر بزرگش نیست، اونم به شرط که شوهر نداشته باشه، یه مشکل. خب میگه عیب نداره، شوهر نداره، خب حالا میخواد نکاح برقرار بشه، صرف عقد خوندن هم فایده نداره، مشکل حل نمیکنه. تا اینجا شما گفتید. حالا ایشون میخواد نکته دیگه ای بگه. خب سوالش الان چیه؟ سوال جدیده الان
که کسی گفت که باید از قیم دختر یا پسر اجازه داشته باشیم و قیم این بچه ها چه کسی؟
همین. یعنی این که خب حالا ما فرض بگیریم که این دختره میخواد با بابای من نکاحش انجام بشه که زن بابای من حساب بشه. خب از کی باید اجازه بگیریم؟ این بچه اگر واقعا پدرش یا پدر بزرگ پدریش رو بشناسیم، چون میدونید گاهی واقعا هم بچه‌ای که از بهزیستی آورده میشن همشون اینجوری نیستش که پدر نداشته باشن، پدر بزرگ پدر، نه، یه خانوادهش میگه وضع ما خوب نیست، بچه‌ها رو میخواد دیگری بزرگ بکنه، پدرش معلومه پدر بود. اونجا حتما باید برای ازدواج این دختر بچه یا پسر بچه فرق نمیکنه، صغیرن اینا بچه‌ن، حتما باید اذن پدر
باش
یا پدر بزرگ پدری باش برن پیداشو میکنن. اگر پدر ندارد، پدر بزرگ پدری ندارد یا دارد و دسترس نیست، سازمان بهزیستی میگه اصلا پدرش معلومه کیه، این بچه رو گذاشتن سر راه، نه پدرش معلومه نه پدر بزرگ پدریش معلومه، هیچ راهی وجود ندارد برای اینکه پدر اونجا باید چیکار بکنن. اونجا باید از مجتهد جامع شورای مرجع تقلید، از مرجع تقلید اجازه بگیرن، به جای پدر یا پدر بزرگ پدری از مرجع تقلید اجازه بگیرن برای ازدواج این بچه صغیر. دیگه چی؟ یه تیکه دیگه هم داشت انگار. قیم چی؟
گفتن قیم بچه چه کسیه؟
قیم بچه ها کار مشکل میشه دیگه. قیم بچه های صغیر کسی است؟ اولا پدر، پدر بزرگ پدری، یا کسی که پدر و پدر بزرگ پسری او را تعیین بکنند. تو وصیتش بعضی‌ها نوشتن دیگه، میگه بعد از مرگ من قیم بچه های من داییشون باشه، مادرش باشه، عموش باشه، تعیین میکنه. اگر تعیین نکرد باز هم قیم رو باید چی تعیین بکنه؟ مجتهد جامع و شرایط، یعنی مرجع تقلید.
همچنان با برنامه زمزم احکام در خدمتتون هستیم و خیلی خوشحال میشیم که پیام‌هاتون رو ببینیم، صدای گرمتون رو بشنویم، سوالات شریف خودتون رو مطرح بفرمایید و کارشناس محترم برنامه اونها پاسخ بدن. جناب استاد پرسیدن که آیا همه دختران در سن 9 سالگی باید نماز بخونن و روزه بگیرن؟
بله حتما. 9 سال قمریشون اگر تمام شد مثل پسرا نیستن. پسرا رو ما نمیگیم قاعده کلی اینه که 15 سالشون تمام بشه، پسرا متفاوتن. چرا؟ به خاطر اینکه ممکن است یه نوجوانی پسری در سن 13 سالگی بلوغ جنسی پیدا بکنه، یعنی مختلف میشه،
یعنی از لحاظ سنی هنوز به بلوغ نرسیده ولی از لحاظ جنسی
بله مختلف میشه، یا یعنی یک نشانه هایی از نظر فیزیولوژی تو اندامش جسمش پیدا میشود.
بله
ولو 13 سالشه، ولو 14 سالشه، این بالغه. اگر این نشانه ها پیدا نشود، اگر اون بلوغ جنسی پیدا نشود، صبر میکند تا پایان 15 سال قمری. وقتی 15 سال قمری تمام شد وقتی دیگه تکلیف. ولی در دختر اینجوری نیست، در دختر 9 سالش وقتی تمام شد، 9 سال قمریش وقتی تمام شد، اون دیگه حتما تکلیف خواهد.
در پسر اون 15 سال قمری اگر کامل شد، حالا به فرض اگر هیچ یک از علائم دیگر هم نبود ولی وقتی به 15 سال تمام شد دیگه تکلیف. خیلی ممنونم. 0901-2670 گفتن سلام حجای وحیدپور، بعد گفتن
علیه السلام و رحمت الله،
من 20 میلیون از بانک گرفتم، هر ماه 1 میلیون میدادم، تا این دو سال 10 میلیون از من سود گرفته شده، اشکالی داره؟
داستان همون داستانیست که بارها مکرر تو برنامه هم عرض کردیم. ببینید شما تسهیلات گرفتید، بانک به شما قرض نداده، میاد میگه که بانک داره نزول از من میگیره، ربا میگیره، نزول و ربا مال قرضه. شما توجه دارید اصلا که با بانک چه قرار دادی بستی؟ یعنی وقتی شما این تسهیلات رو گرفتید وام نبوده ها، قرض نگرفتی ها، باید ببینی آخه اون قرارداد چی بود. شما همطوری چشم بسته رفتی امضا کردی، قراردادی که بستی چی بود؟ این پول را به عنوان تسهیلات چی به شما دادن؟ جواله بوده، شرکت بوده، یعنی شریک شدید، خرید ارشان لوازم منزل بوده، خرید خودرو بوده، مرابحه بوده، چی بوده؟ خب اینو دقت نمی‌کنن، بعدم میرن یک قراردادی رو چشم بسته امضا میکنن، پولی رو از بانک میگیرن، بعدم میگه که من الان مثلا فرض کنی که 20 میلیون گرفتم، باز پرداختش رو باید بدم مثلا 40 میلیون، فرض کنی 30 میلیون، و این چه حسابی ده؟ اگر شما قرارداد رو چشم بسته امضا کردید خب و هیچ توجهی نکردید به این که این تسهیلات به چه شکلی بوده، بله این شبهه داره، اشکال داره و حکم ربا پیدا میکنه. و البته مشکل از جانب خود مشتری است. البته بانک هم مشکل داره. چرا؟ بانک هم تفهیم نمیکنه. بانک میذاره اون برگر میگه امضاش کن. آقا خانم امضا کن بده. گهت و امضا میخواد.
بخواید بخونم فکر کنم بهت وقت نمیدن. آقا چند نفر تو صف وایسادن زودتر شما؟
نه چرا؟
اجازه میدن؟
بله.
خب من تجربه نکردم.
نه. برگر میده میگه برو بخون، اگه خواستی امضا بکن. مثلا اولی که ببینید، اولی که شخص میخواد بره بانک تسهیلات بگیره، کار ندارم اونجایی که میخواد سپرده گذاری کنه، تسهیلات میخواد بگیره و سود میخواد بده، خب میره اونجا مراجعه میکنه و هستن تو همه بانک ها افرادی که میگه که تسهیلات ما اینه به این صورت و هر کدومش که بنا شد اون قراردادش رو میدن بهش. حالا بعد از اینکه مقدماتش سپری شد انجام داد قرارداد رو میگن آقا بخون، میتونه بخونه، وقتی خون اون وقت اگر خواست طبق اون قرارداد شرعی امضا بکنه.
بله ممنونم. سید محمد از مشهد مقدس گفتن وجوب گذاشتن مهر در نماز به چه صورتیه؟
یعنی چی؟ متوجه نشدم. بفرمان واجب است یا نه؟ اینجوری میخواد سوال کنه؟
خب بله واجب.
به چه صورتیست؟ یعنی چی آخه؟ متوجه سوالشون نشدیم.
شاید مستندشو مثلا میخوان ببینن به چه صورتیه.
دلیلشو میخوان. دلیلش این است که پیغمبر اکرم روی زمین سجده میکردن. من بارها عرض کردم چقدر شیعه مظلومه. ما باید از دیگران سوال بکنیم، اونا از ما سوال میکنن. ما باید سوال بکنیم که چرا غیر شیعه روی فرش سجده میکند؟ چرا غیر شیعه مثلا روی نمیدونم هر چیز دیگری، پلاستیک، چرا سجده میکنن؟ اونا باید به ما توضیح بدن. چرا؟ چرا اونا باید توضیح بدن؟ چون پیغمبر نه روی فرش سجده کرده. اگر واقعا شما میگید که سنت پیغمبر، سنت پیغمبر رو ما داریم عمل میکنیم نه دیگران، سنت. چرا؟ چون پیغمبر نه رو فرش سجده کرده که آقایون اهل سنت دارن سجده میکنن، نه پیغمبر روی پلاستیک سجده میکرد که اونا دارن سجده میکنن، و به عبارت دیگر رو هر چیزی، رو هر چیزی که گیرش رو میاد سجده میکنن. پیغمبر چی سجده میکرد؟ مگر پیامبر نفرمود صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز بخوانید اون گونه که میبینید من نماز میخوانم. یا رسول الله شما ببینیم چه جوری نماز میخونید. فیلمشو که نگرفتن برای ما نشون بدن که، فیلم نبوده، ولی چی؟ یه راهی داره که ما ببینیم پیغمبر چه جوری نماز میخونده، و اون چیه؟ روایات ائمه، امام باقر، امام صادق، اونا برای ما نقل کردن، اونها برای ما نقل کردن که نماز پیغمبر این چنین بود. خب چه جوری بود؟ بفرمایید این چنین بود، چه جوری بود؟ سجده رو چی میکردن؟ سجده روی زمین، رو خاک، رو کلوخ، رو شن، رو ماسه، اینا بوده، اجزای زمین. مهر چیه؟ ما نمیدونم چرا عرض میشود که این مقدار در برابر این سوالات ساده و آسون ما مظلومیم. آقا مهر چیه که به ما تهمت میزنن؟ مهر چیه؟ خاکه دیگه. فرق میکنه. این مهر رو شما بشکنید، پودرش کنید، میشه خاک. میذید توی کیسه. نماز میخونه. خب این خاک. حالا چون ما این مهر رو اومدیم چیکار کردیم؟ خاک رو، خاک پراکنده رو چیکارش کردیم؟ گلش کردیم، بعد گشتیم تو آفتاب خوش شده. شده مهر. این اشکال داره؟ اون همون خاکه، همون زمینه. همون زمینه. منتها پیغمبر چون کف مسجد زمین بود، خب سجده میکرد، مهر نمیخواست که. ما الان کف مسجدمون چیکار کنیم؟ فرش بزنیم کنار؟ فرشش هم بزنیم کنار؟ متأسفانه موزاییک نمیتونیم که. باید چیکار بکنیم؟ ناچاریم که ما زمین رو همراه خودمون ببریم. این مهره یه تیکه زمینه.
بله.
زمین گیرمون نمیاد. خب زمین رو همراه خودمون ببریم. آها این مهره. میذاریم جلومون. هم پاکه، هم تمیزه، هم گاهی تربت سید الشهدا که اینقدر فضیلت داره، روش نماز میخونیم. پیغمبرم رو همین سجده میکرده. پس ما بریم رو چی سجده بکنیم؟ وقتی پیغمبر داره اونجوری سجده میکنه میگه آقا همینجوری نماز بخونید ها؟ ما میگیم نه خیر. نه خیر. ما کار به شما نداریم. ما میرون فرش سجده میکنیم. تو مسجد النبی رو چیکار میکنن؟ دیدی تو مساجدیه چیکار میکنن؟ رو فرش، رو فرش سجده میکنه، رو پلاستیک سجده میکنه. و هر چی گیرش میاد سجده میکنه.
بس خیلی ممنونم. تلفن داریم با اجازه از تالی. آقای فروتن از ملایر، سلام و عرض ادب و احترام. آقای فروتن آمده هستیم سوالتون رو بشنویم.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
خوبید انشاءالله.
سلام و ادب خدمت حاجی آقا.
و علیکم السلام و رحمت الله.
همچنین جناب عالی آقای حبیبی. خوبید الحمدلله.
هم بفرمایید در خدمتون هستیم.
قربان شما. عزیزم خواستم بگم ببینم ما نماز قضا بر گردنمون هست. نماز شب میتونیم بخونیم یا نه؟ یکی.
بله.
بعدش نمازهای قضا که میخواد بخونیم از آن اقامه و تسبیحات اربعه رو از آن اقامه رو حذف کنیم یا تسبیحات اربعه رو یک بار بگیم ممکن هست؟
بله.
پس شما درد بکنیم.
زنده باشید. درود بر شما و بر مردم خوب ملایر. با شما خداحافظی میکنیم. خب دو تا سوال های فروتن پرسیدن که نماز قضا وقتی داریم برگردن اون هست میتونیم نماز شب بخونیم؟
بله اشکال نداره. تو نماز بله. یعنی کسی که نماز قضا دارد نماز شب مستحبیه دیگه، اب نداره. خیلی اصلا نماز قضا به گردن
با روزه تفاوت میکنه.
همین با روزه متفاوت. در روزه کسی که میخواد روزه مستحب بگیره اگر روزه قضا داره نمیتونه. طب. اولویت با روزه قضا. ولی تو نماز نگفتن اولویت با نماز قضا. شما حق نداری نماز شب بخونی مگر اینکه نماز قضا بخونی. نه 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 نماز قضا تو بذار بعد نماز شب تو بخون، اشکالی نداره.
بله. و اینکه گفتن توی نمازهای قضا میتونیم اذان اقامه رو حذف کنیم و تسبیحات اربعه رو یک بار بگیم.
تو نماز ادا هم میتونیم، چون اذان اقامه واجب نیست، جز مستحباته. مستحب یعنی اینکه نیوردی هم نیوردی. بنابراین میخواد نماز قضا رو مثلا زیاد بگردنشه، میخواد تند و تند بخونه، اذان نگه، اقامه نگه، اشکال نداره. حتی قنوت هم میتونه نخونه، تسبیحات اربعه هم یه بار میتونه بگه، سلام نماز هم آخری رو بگه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، اشکالی نداره. تو نماز ادا، تو نماز قضا هیچ فرقی نمیکنه.
بله. خیلی ممنونم. 0991 0865 گفتن پدر من 40 سال روزه نگرفته، تکلیفش چیه؟
تکلیفش یا تکلیفم؟
تکلیفش.
آه، تکلیفش که دیگه از دنیا رفته دیگه.
حالا شاید هم در قید حیات باشن، نمیدونم، ننوشتن. آه،
زنده است.
معلوم نیست. حالا دو حالتش اگر بفرمایید.
40 سال روزه نگرفته، چرا نگرفته؟ این مهمه، فرق میکنه. چرا نگرفته؟ اگر که مریض بوده، مریض سال، 40 سال مریضیش ادامه پیدا کرده، کل سالم مریض بوده، این تکلیف نداشته که روزه رو بگیره. غذای روزه هم تکلیف نداره، فقط برای هر روز 750 گرم باید مواد غذایی به فقیر بده، میشه هر ماهی 22.5 کیلو. 40 تا 22.5 کیلو میشه چقدر؟ حساب بکنه دیگه. به اون اندازه باید به فقیر مواد غذایی. این مال کسی که مریض سال بوده.
دوست.
اما نه، مریض سال نبوده، عمدی خورده. اون که دیگه حسابش با کرام
الکاتب.
چرا؟ چون من که نمیتونم حساب بکنم. نمیدونم آقای حبیبی میتونه. عرض میشود که از طریق نمیدونم تبلتش، نمیدونم اینترنتش که الان دستش هست، اونجا بزنه حسابشو در بیاره که یک روز روزه عمدی خورده، علاوه بر اینکه غذا داره. خب 40 سال میشه 40 تا چقدر؟ 30 روز دیگه، نه؟
بله.
40 تا 30 روز میشه خودش چقدر؟
1200 روز.
1200 روز. 1200 روز غذا داره. این مال غذاش. 1200 روز غذا. وقت میمونه کفارش، کفارش هم که نمیدونم دیگه، حسابش خیلی بالاست.
خیلی بالا.
رقم نجوم میشه. بنابراین که تکلیفش چیست؟ اگر زنده است باید میتونه غذا بکنه. اگه مریض سال بوده که غذا نداره، مواردش مختلفه. باید روشن بکنن، شفاف بگن. بگن علت این که روزه رو نگرفته چی بوده، جواب اون وقت میتونه روشن تر باشه.
ما حدود یک دقیقه زمان داریم تقریبا. سید محمد از مشهد تلفن زدن، گفتن منظورش اینه که گذاشتن خود مهر واجبه یا نه، یا مثلا یه جایگزینی داره که خود مهر رو نذاریم جایگزینش.
جواب دادیم دیگه، عرض کردم. مهر خاکه، شما میتونید چوب جاش بگذارید، روی چوب، چون چوب هم از زمین میروید، برگ درخت بگذارید، کاغذ بگذارید، هیچ فرقی نمیکنه. اون چه که از اجزای زمین است، به شرط این که پوشیدنی یا خوراکی نباشه.
رویدنی ها میشه مثل چمن؟
بله بله میشه، ولی پنبه رویدنی نمیشه، چون پنبه رو ازش لباس درست
میکنه.
برگ درخت مو اونم نمیشه، چون دلمه ازش درست میکنه،
خوراکی درست.
چیزی که خوراکی باشه یا پوشاکی باشه نمیشه.
خب خیلی ممنونم. حالا در حد یک سال باز دوستان میگن زمان داریم، همچنان یک دقیقه خورده. این که گفتن حکم شرعی کسی که نمیدونه نماز قضا یا روزه قضا داره یا نه چیه؟
اصلا نمیدونه؟
اصلا نمیدونه.
اصلا نمیدونه، تکلیف نداره. اصلا نمیدونه. تکلیف مال کسی که یقین داره نماز قضا رو، یقین دارد روزه رو. کسی که یقینی نداره، احتمال میده شاید یه وقتی بوده، حالا ما یادمون نیست، مثلا یه روزه از ما قضا شده، نمازی از ما قضا شده، شاید. تکلیف نداره، ولی احتیاط هم خوبه.
بهتره که
نمیگیم واجب است. خوبه آدم تو این جور موارد احتیاط بکنه که اگر مدیون به خدای متعال هست، دینش رو از طریق قضا کردن نماز یا روزه ادا بکنه.
خیلی ممنونم حضرت استاد وحیدپور عزیز، مثل همیشه جامع و کامل پاسخ دادید، استفاده کردیم و انشالله که خداوند بهترین ها رو مثل همیشه درخواستون براتون رقم بزنه.
برای همه انشالله.
انشالله.
از شما، از همه دوستان شبکه، از همه بینندگان خوب و عرض می شود که با وفای ما که خلاصه می شینند دیگه، سوال می فرستن و دلگرم می کنن ما رو، اصلا متشکر.
زنده باشید. به اتفاق دوستان بسیار عزیز و تلاشگر و دوست داشتنی هم و به اتفاق کارشناس محترم برنامه حضرت استاد وحیدپور، از حضور شما مرخص می شیم. در سایه سار امن ایمان، در پناه مولا صاحب الزمان پایدار باشید و جاویدان. یا علی مدد، خدا نگهدار.